ممکنه کاهش وزن غیر قابل توجیه بیش از 10% وزن بدن در طی 6 ماه باشه. اگر کسی خوب تمام رژیم گرفته باشه یا اینکه نوع غذاشو تغییر داده باشه و باعث کاهش وزن شده باشه یا عفونت یا علت دیگه‌ای داشته باشه از این قاعده مستثنا میشه. مهم برای ما کاهش وزن غیر قابل توجیه هستش.
بله.
تب بدون علت طول کشیده که در بررسی‌های معمول وجود عفونت یا دلایل دیگری رو نشون نمیده. ممکن استش که یک عفونت مثل عفونت ویروسی مثل عفونت باکتریال برای ما تب ایجاد بکنه و برای ما توجیه کننده باشه. تغییر طولانی مدت معمولا بیشتر از 3 هفته در اجابت مزاج در افراد مسن و یا از اون مهمتر وجود خون مخفی در مدفوع هستش. نکته بسیار های اهمیت هستش و لازم هستش تمام سیستم گوارشی به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیرن.
بله.
خونریزی و ترشح غیر طبیعی به غیر از خونریزی های معمول در خانوم ها به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی بسیار مهم هستش و باید مورد توجه قرار بگیره. خونریزی و ترشح غیر عادی از سینه ها، فرو رفتگی نوک سینه ها، فرو رفتگی پوست پستان، وجود توده ای در پستان که یا توسط ماموگرافی یا سونوگرافی تشخیص داده میشه و اینکه خود شخص متوجه اون میشه، لازم هستش که حتما به صورت کامل مورد بررسی قرار بگیره. وجود قده های زیر جلدی بدون درد و در حال بزرگ شدن و یا اون چیزی که ما در اصطلاح گفته میشه بهش لنفادنوپاتی، در حقیقت قدرت لنفاوی هستن که داره بزرگ میشن و این بزرگ شدنشون هم ادامه پیدا میکنه، معمولا بیشتر از 2 هفته. خب ما ممکن هستش که یک دوره خیلی کوتاهی با شک به این که اگر علائم عفونت داشته باشن یک دوره درمان خیلی کوتاه آنتی بیوتیکی براشون بذاریم و بعد از این که ببینیم که این درمان جواب نمیده سریع هم بریم به سمت نمونه گیری و تشخیص این که علت این مسئله چی بوده. زخمی که بهبود پیدا نمیکنه.
بله.
زخمی که بهبود پیدا نمیکنه در طی 3 ماه خصوصا در نواحی که در معرض نور آفتاب قرار دارن. شما مستحضر هستید که یکی از مهمترین سرطان هایی که وجود داره سرطان های پوست هستش و به خصوص سرطان هایی هستن که وقتی که افرادی که ریسک فاکتور های بیشتری دارن مانند مصرف الکل، مصرف دخانیات ممکن هستش که بیشتر هم حتی بهش دچار بشن.
بله.
هر گونه تغییر در اندازه شکل و در رنگ خالهای پوستی برای ما بسیار مهمه و حتما مهم توجه میکنیم. سرفه‌های طولانی مدت با یا بدون خلط خونی همراه با کاهش وزن، سیری زودرس و کاهش اشتها به همراه کاهش وزن. افرادی که به خصوص این هم در مواردی که افرادی که در حقیقت الکلی هستن ممکن مستعد بعضی از سرطان‌های مری عرض کردیم خدمتتون هستن، ممکن هستش که با این علامت خودشون رو نشون بدن. خشونت صدا به خصوص در افرادی که تعداد زیادی سیگار دارن میکشن، سیگاری هستن و همزمان با اون اگر که الکل مصرف بکنن، الکل به تنهایی هم خودش یک عامل خطر برای ایجاد مشکلات حنجره هستش. حالا اگر این توامان باشه با مصرف سیگار این مسئله رو چند برابر میکنه احتمال بروز این بیماری رو برای ما.
بله.
هر گونه خونریزی غیرعادی از طریق بینی، لثه، استفراغ خون، خلط خونی و یا دفع خون از طریق سیستم گوارشیشون هستش که حتما باید بررسی به صورت کامل قرار بگیره. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که علائمی که خدمتتون اشاره کردیم ما علائمی هستن که احتمال بروز سرطان ها رو وجود داره و لزوماً نشانگر سرطان نیستن. فقط پزشک هستش که میتونه با اطمینان تشخیص بده که سرطان وجود داره.
بله.
ولی اون چیزی که برای ما مهم هستش تا حد امکان باید بتونیم این ریسک فاکتورها رو برای پیشگیری از بروز سرطان در حقیقت کاهش بدیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب، واقعا بسیار ارزشمند است صحبت ها. البته باید توجه بکنیم، شنوندگان عزیز ما توجه بکنن، اما طور که دکتر صاحب مکررن توضیح دادن، تذکر دادن، این علائم و نشانه ها فقط علائم هشدار و زنگ خطر است که میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. ما حق نداریم از پیش خود برای خود یا دیگران تشخیص بگذاریم و قضاوت بکنیم که بله مثلا شما سرطان یا کانسر فلان جای بدن را دارین، حلق دارین، حنجره را دارین، نیفوم روده را دارین. اصلا چنین حق ما نداریم و این تشخیص فقط و فقط توسط دکتر معالج و پزشک متخصص مربوطه باید صورت بگیره. ما فقط باید اگر این علائم و نشانه ها را که اشاره شد و توضیح داده شد اگر مشاهده می کنیم حساس باشیم و به این تغییرات اهمیت بدیم و اطمان بریم پیش دکتر معالج مراجعه بکنیم تا اقدامات تشخیصی و تست های لازم صورت بگیره. خب شنوندگان عزیز وقت دیگه نداریم، دکتر صاحب عذرخواهی میکنیم، امینجا بحث با پایان میرسانیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. انشاءالله در جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدا میسپاریم و از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید چه غذاهایی برای شروع غذای کمکی کودک مناسب است؟ بهترین غذایی که می توان برای اولین بار به کودک داد، غذایی است که شبیه شیر مادر باشد. این غذا باید نرم و پورمانند باشد و مزه شبیه شیر مادر داشته باشد. این را هم بگوییم که این غذا باید آسان هضم شود تا موجب ناراحتی معده و روده کودک نگردد. می توانید برای اولین غذا از غلات استفاده نمایید. تنها عیب آن مزه و طعم آن است که ممکن است برای فرزندتان چندان دلچسب و مطبوع نباشد. توصیه دکتران این است که کودک را با انواع غذاها آشنا کنید، ولی دو غذای جدید را یک باره وارد رژیم غذایی کودک نکنید.
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدام از سفرلی هستی.
ناز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنا خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. در ادامه سفر به استان زیبای اردبیل و آشنایی با جاذبه های متنوع تاریخی و طبیعی این بخش از سرزمین ایران، با یکی از تاریخی ترین شهرهای استان اردبیل به نام خلخال میریم. شهر کوهستانی با جنگل‌های زیبا و مراتعی بی‌نظیر که مرز بین استان‌های اردبیل و گیلان را تعیین می‌کند. این شهر زیبا با جاهای دیدنی متنوع و منحصر به فردش همواره خاطرات شیرین و بیادماندنی برای مسافران خود خلق می‌کند. از شما دعوت می‌کنیم در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان خلخال یک منطقه کوهستانی با طبیعت بکر و دست نخورده و بسیار زیبا در جنوب استان اردبیل است که به لحاظ تنوع آب و هوایی دارای زیبایی‌های خاص و منحصر به فرد است، به طوری که این شهرستان 85% جنگل‌های استان اردبیل را دارا می‌باشد. این منطقه به دلیل قرار گرفتن کوههای زیبای تالش و همچنین رطوبت دریای خزر، سرسبز و دارای جنگل‌ها، رودهای زیبا، دشت وسیع پر از گل، زندگی بومی و عشایری می‌باشد و در جای جای آن پرورش زنبور عسل به چشم می‌خورد. لذا یک منطقه گردشگری بکر برای علاقمندان به زیبایی‌های طبیعی و زندگی سنتی است. مهمترین صنایع شهرستان خلخال را صنایع دستی تشکیل می‌دهند. این شهرستان یکی از مراکز مهم صنایع دستی استان اردبیل و نیز کل کشور ایران محسوب می‌شود. انواع جاجیم ابریشمی و پشمی، گلیم، لباس‌های پشمی و کرکی، اشیای منبتکاری شده و صنایع چوبی از عمده‌ترین صنایع دستی این شهرستان است. جاجیم بافی در اکثر روستاهای ایران به ویژه اغلب روستاهای اردبیل مرسوم است و در هر منطقه دارای ویژگی‌های خاص خودش می‌باشد. به دلیل دارا بودن اختلاف ارتفاع، به طور کلی خلخال از مناطق کشاورزی، باغداری و دامپروری استان اردبیل است و محصولات عمدهش گندم، جو و حبوبات، برنج، گردو، سیب، گلابی، انگور و پنبه است. خلخال به لحاظ داشتن مراتع نسبتاً خوب از دامداری پیشرفته برخوردار است و انواع فرآورده‌های شیرین مثل قیماق، ماست، کره و پنیر و همچنین پشم، پوست و عسل از عمده‌ترین تولیدات دامی این منطقه به شمار می‌آید. خلخال یکی از بزرگترین شهرهای استان اردبیل و مرکز شهرستان خلخال و از شهرهای باستانی ایران است که در کتب تاریخی بارها نامهای مختلفی برای آن ذکر شده است. خلخال تا سال 1358 هروآباد نامیده می شد. قدمت این شهر به نیمه دوم هزاره اول قبل از میلاد می رسد. اشاراتی که در نوشته‌های تاریخی به این شهر شده حاکی از این است که خلخال در دوره‌های مختلف تاریخی یک منطقه نظامی بوده و در حکومت‌های مختلف پادشاهان به آن توجه ویژه‌ای داشتند. خلخال در یک منطقه کوهستانی واقع شده و پوشش گیاهی آن در دامنه شرقی بسیار چشمگیرتر از دامنه غربی آن است. خلخال تابستان‌های معتدل و بسیار لذت بخش و زمستان‌های سرد دارد. ارتفاعات کوههای تالش که در فاصله بسیار کمی از این شهر واقع شدند سرد و پربرف بوده و قسمتی از شهر که در کنار رودخانه قزل اوزون قرار گرفته است گرم و مرطوب است. زمستان خلخال تقریباً 5 ماه طول می کشد و بارش سنگین باعث مسدود شدن بعضی از راه های منتهی به این شهر مثل جاده اسالم خلخال می شود. در میان کوههای بلند و جنگل‌های نقش بسته بر تارک خلخال چشمه‌های متعدد و آبشارهای گوناگونی نیز به چشم می‌خورد که بر زیبایی این منطقه افسوده است. از میان جاذبه‌های طبیعی این شهر مهگرفته و جذاب می‌توان به گردنه حیران، آبشار زیبای نوده، ییلاق حیرت‌انگیز دشته در مسیر جاده جادویی اسالم به خلخال، منطقه گردشگری از ناو با چشماندازی بی‌بدیل و آب و هوای استثنایی در کنار غارها، چشمه‌ها، قله‌ها و رودها، منطقه گردشگری فینارود، چشمه آب گرم پرخاصیت گیوی و دریاچه نوور که در مرز بین گیلان و اردبیل جای گرفته اشاره کرد که تنها بخشی از زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی شناخته شده و پرطرفدار این شهر زیبا و خاطرانگیز است. بیشک یکی از زیباترین جاده‌های ایران جاده 70 کیلومتری اسالم به خلخال است. جاده‌ای با یک مسیر پیچ در پیچ با طبیعت بکر و دست نخورده که ترکیبی از جنگل و دشت، گلزار و آبشار و دریاچه را در مقابل دیدگان قرار می‌دهد. تصویری از زیباترین جاذبه‌های طبیعی که کنار هم چیده شدند. تمام مسیر دو طرف جاده پوشیده از درخت است. درختان و گیاهان سرسبز روی تپه‌ها و کوه‌ها صحنه‌های بسیار زیبایی به وجود آوردند. ناگهان دشت وسیع گل و گیاهان کمیاب در مقابل دیدگان قرار می گیرد و گردشگران می توانند در یک جاده 70 کیلومتری یک جا همه این مواهب و دیدنی ها را مشاهده کنند. دریاچه نوور نیز از دریاچه های زیبای شهر خلخال در 48 کیلومتری جنوب شرقی اردبیل به طرف خلخال مابین شهر اردبیل و خلخال جای گرفته است و یکی از جاذبه‌های طبیعی و استثنایی این منطقه محسوب می‌شود. این دریاچه از دو دریاچه کوچک و بزرگ تشکیل می‌شود که در بهار با یکدیگر می‌پیوندند و یک دریاچه واحد با عمق 5 متر به وجود می‌آورند. آب دریاچه نوور برای آبیاری زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
İranın şehirlerinin gözelidir Erdebil Azerbaycan toprağının bezeyidir Erdebil Savalan dağı çok görüp şahdalı kış güllü yaz Meşkin nemin deşti mugani gözeldir Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elbandır Erdebil Vatanının abad yurdu şirincandır Erdebil Bağ meşedir gül çiçeğidir al elbandır Erdebil Vatanının abad yurdu şirincandır Erdebil
دوستان و همراهان عزیز با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان منتظر دریافت پیامک های شما عزیزان هست. در برنامه امروز و شهر زیبای خلخال در استان اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با جاهای دیدنی و تاریخی این شهر. با ادامه برنامه همراه ما باشید. منطقه گردشگری ازناو در جنوب شهر خلخال و در فاصله 5 کیلومتری از آن قرار دارد و شامل کوه ازناو، چشمه ازناو با آبی بسیار گوارا و باغ‌های زیبا و مفرح است که همواره پذیرای مهمانان و گردشگران عزیز است. بلندترین نقطه این منطقه قله زیبای ازناو است که ارتفاع حدود 2350 متر از سطح دریا دارد که از پای این قله و در شمال شرقی آن چشمه آبی گوارا و خنک با دبی بسیار بالا خارج می شود که با چشمه ازناو مشهور است. با برکت وجود این چشمه و ظرفیت آبدهی بالای آن که هیچ موقع سال هم خشک نمی شود، باغ‌های بسیار زیبا و مفرح در امتداد رودخانه با وجود آمده که زیبایی این منطقه را چندین برابر می کند. قرار داشتن این ناحیه در یک فاصله اندک از جاده اسالم به خلخال، ارزش‌های تفریحی آن را دوچندان می نماید. به سبب وجود تعداد 5 غار طبیعی بزرگ و کوچک در سازه‌های آهکی، شرایط زیستگاهی بسیار مناسبی برای زندگی انواع حیوانات و پرندگان وحشی از جمله کل و بز وحشی و کبک با وجود آمده است. وجود موقعیت کوهستانی مناسب و همچنین راه ارتباطی مناسب باعث شده تا این منطقه از قابلیت مناسبی برای توسعه برخوردار باشد. یکی دیگر از جاذبه های گردشگری طبیعی خلخال وجود آب گرم گیوی در نزدیکی این شهر است. این آب گرم دارای خواص درمانی زیادی برای درمان بیماری های پوستی و مفصلی مانند روماتیسم است. اطراف آب گرم گیوی منظرهای طبیعی و باغهای زیبایی وجود دارد که آنجا را به محلی مناسب برای سفر و تفریح تبدیل کرده است. منطقه گردشگری فینارود خلخال به عنوان یکی از دالانهای آب و هوای خلخال با مطبوع‌ترین آب و هوا و چشم‌اندازهای جنگل، مرتع و کوهستان دریچه‌ای به زیبایی‌های خلخال است. منطقه گردشگری فینارود خلخال یکی از زیباترین مناطق گردشگری بکر در جنوب شهر خلخال در بالادست روستای خوجین واقع شده است. وجود گیاهان دارویی غنی در این منطقه احساس خوشایندی به گردشگران داده و طوری که برخی از گردشگران به تهیه گیاهان دارویی در دل طبیعت این منطقه پرداخته و از آب و هوا و زینت طبیعی گل و گیاه فینارود بهره‌مند می شوند. فینارود منطقه است که می توان جنگل و کوهستان و مرتره در یک نگاه با وضوح دید و قرار گرفتن دریاچه سد فینارود در بالادست این منطقه امکان برگزاری جشنواره ماهیگیری در این منطقه را برای اهالی فراهم ساخته است. دوستان عزیز، برای آشنایی با آثار تاریخی خلخال باید از حمام تاریخی نصر دیدار کنیم. این حمام یکی از بناهای تاریخی شهر است که ساخت آن به دوره قاجار برمی‌گردد و سبک معماری آن مانند دیگر حمام‌های تاریخی ایران است و دارای یک محوطه خدمات، خزینه و سربین است که با چند در ورودی و خروجی به هم متصل می‌شوند. دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به استان اردبیل و شهر زیبای خلخال امروز با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. امروز روز عرفه است، از همه شما التماس دعا داریم. پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید قربان را هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است. جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام تو آغاز می کنیم که خزانه های رحمتت بروی مؤمنان گشوده است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
پروردگار مهربان، سزاوار ترین کار و بزرگواری تو رحمت آوردن بر کسی است که از تو رحمت خواهد و با فریاد رسیدن کسی است که به درگاه تو فریاد رسی کرده. پس بر زاری ما نزد خود رحمت آور و به فریاد من برس. به حق پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاکش.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجا بمحمد. اللهم صلی علی محمد و آلی محمد و عجل فرجا بمحمد.
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. امروز روز عرفه است، روز عرفان، روز شناخت و روز عید عارفان. روز تبدیل خودپرستی نفس است به خداپرستی و تبدیل خود برتربینی نفس به فروتنی. امروز روز پشت پا زدن به همه چیزهایی است که ما را از امام حسین علیه السلام و قافلش دور می کند. این روز مبارک را به همه شما تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. دوستان عزیز، با این دو شماره می توانید برای ما پیامک بفرستید: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور.
نور سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت امام حسین علیه السلام می فرمایند کتاب خدا قرآن بر چهار چیز استوار است: عبارات، اشارات، لطایف و حقایق. عبارات آن برای توده مردم، اشارات و رموز آن برای خواص و بندگان ویژه، لطایف آن برای اولیای خدا و حقایق آن برای پیامبران و انبیا است.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کریم کلمه بصیر است. بصیر به معنای بینا 49 بار در آیات وحی تکرار شده. در پایان 7 آیه قرآن از جمله آیه 265 سوره بقره آمده: والله بما تعملون بصیر، و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. در پایان آیات 110 و 237 بقره هم آمده: ان الله بما تعملون بصیر، قطعا خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. در پایان 3 آیه از قرآن هم می خوانیم: ان الله سمیع بصیر، قطعا خداوند شنوای بیناست. در پایان آیات 15 و 20 سوره آل عمران هم آمده: والله بصیر بالعباد، و خداوند بیناست به بندگان. در پایان آیات 96 بقره، 163 آل عمران و 71 مائده هم می خوانیم: والله بصیر بما یعملون، و خدا بیناست و آنچه انجام می دهند. عزیزان، مخالف کلمه بصیر می شود اعما، یعنی کور، که 13 بار در قرآن تکرار شده. در آیات 50 انعام و 16 رعد آمده: قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو آیا بینا و کور با یک دیگر مساوی هستند؟ در آیه 19 فاطر و 58 غافر نیز آمده: و ما یستوی الاعمى والبصیر، بینا و کور با یک دیگر مساوی نیستند. در آیه 72 سوره اسراء هم دو بار کلمه اعما تکرار شده.
الله الله الله الله سبحان الله الله الله الله الله سبحان الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی
كلامي تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه در وادی نور. در این بخش از برنامه با سوره مبارکه دخان آشنا می شویم که در مکه بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده است و بر همین اساس جزء سوره های مکی قرآن کریم به شمار می آید.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی لمحیی اللیل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
دخان تنها نام این سوره مبارکه است که به معنای دود است. این کلمه در آیه دهم این سوره آمده است.
فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم.
یکی از ویژگی های سوره مبارکه دخان اشاره به نزول قرآن در شب مبارک است. بیشتر مفسران معتقدند که اشاره به نزول قرآن در شب مبارک در آیه سوم سوره دخان همان شب قدر است. به نظر بیشتر مفسران بر اساس روایات تعبیر لفظ دخان یکی از نشانه های ظهور قیامت است. تناسب مطالب و موضوعات سوره دخان با سوره زخرف از دیگر ویژگی های سوره مبارکه دخان است. سوره زخرف با تهدید و انذار خاتمه یافته و سوره دخان با انذار مشرکان آغاز و خاتمه یافته است.
قرآن قرآن نزل به نهی
موضوعات اصلی سوره مبارکه دخان عبارتند از اشاره به عظمت قرآن و نزول آن در شب قدر و نیز پاره ای از نشانه های توحیدی در جهان آفرینش، اشاره به تحقق عذاب الهی در روز قیامت و آشکار شدن دود عظیم در آستانه قیامت، اشاره به پاره ای از تفکرات و ادعاهای باطل مشرکان مبنی بر تردید آنان در مسئله معاد و زنده شدن پس از مرگ، اشاره به گوشه ای از عذابهای جهنم برای مشرکان و مجرمان به عنوان کیفر اعمال ناشایست آنها و تبیین مقام و منزلت بهشتیان و اشاره به برخی از نعمات و مواهب بهشت برای آنان. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود از سوره مبارکه دخان. امید که مشمول مغفرت پروردگار شویم و جزء امان یافتگان باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول سوره مسد آشنا میشیم.
داستان آیات.
فرمان خداوند مبنی بر دعوت آشکار مردم به پیامبر گرامی اسلام ابلاغ شد. اینک رسول خدا وظیفه سنگین تری بر دوش دارد. فضای شهر مکه به گونه ای بود که اگر کسی با اندیشه های پلید و شرکامیز کافران مخالفت می کرد، به شدت مورد تنفر قرار می گرفت. چه رسد به این که کسی بخواهد آشکارا از توحید و ترک بت پرستی سخن بگوید. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از این موانع نمی هراسید. به همین منظور کوه سبا را که مشرف به شهر مکه بود برای دعوت آسمانی خود انتخاب کرد و مردم را به آن مکان فراخواند. سپس دعوت آسمانی خیش را اعلام کرد. هم همه جمعیت زیاد شد و هر کس به گونه‌ای مخالفت خود را نشان می‌داد. سران بت پرست از جمله ابولهب بیش از همه عصبانی شدند و با تحقیر و ریشخند کردن پیامبر مخالفت و بیزاری خود را از این سخنان نشان دادند. ابولهب که عموی پیامبر نیز بود، خطاب با پیامبر با جمله تنفرآمیز گفت: مرگ بر تو باد، خبر مهمی که ما را برای شنیدن آن گرد آوردی همین بود؟ چگونه با خودت اجازه می دهی با خدایانمان اهانت کنی؟ ما تو را امین می شناختیم، ولی از این پس بهتر است تو را مجنون بنامیم. چگونه با خودت اجازه می دهی با بت‌های ما اهانت کنی؟ عده‌ای از مردم برای نشان دادن موافقت خود با ابولهب هر یک سخنی می گفتند و عمل پیامبر را رد می کردند. عده‌ای نیز سکوت کرده و به فکر فرو رفته بودند و با رجوع به ضمیر حقیقت جوی خود در دل سخن پیامبر را تأیید می کردند، ولی جرأت نمی کردند و دم بر نمی آوردند. در اینجا سوره مسد نازل شد و عمل ابولهب را محکوم کرد و برای او جایگاهی بدتر از بت پرستان دیگر مشخص کرد.
تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب في جیدها حبل من مسد.
بریده باد هر دو دست ابو لهب، هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش است و در گردنش تنابی است از لیف خرما.
سپاسگزار همراهی صمیمانه شما با برنامه در وادی نور هستیم. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 11 تا 16 سوره حق با صدای استاد سید سعید.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية.
قادر يا رب.
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 11 تا 16 سوره حاقه بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله.
سپاسگزار همراهی شما دوستان عزیز هستیم و تشکر ویژه از همه شما خوبان و یاران که دست به قلم شدین و پیام فرستادین. فاطمه زهرا کمالی از مشهد نوشتن: سلام و خسته نباشید عرض میکنم به همه دستان در کاران برامی در وادی نور. امیدوار هستم خدای قرآن همیشه و در همه حال یاور و نگهدارتان باشد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای.
کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 27 و 28 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار.
ما آسمان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم، این گمان کافران است، وای بر کافران از آتش دوزخ.
ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار.
آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار می دهیم یا پرهیزگاران را همچون فاجران؟
در آیه قبل خداوند خطاب به حضرت داوود علیه السلام فرمود در زمین به حق حکومت و داوری کن، زیرا تو جانشین ما در زمین هستی. در ادامه در این آیات می فرماید ما که جهان را بر اساس حق آفریده ایم و هیچ باطلی در آن راه ندارد، پس در زمین نیز نباید جز حق حاکم شود. البته کسانی که خدا را قبول ندارند و وجود خدا و تدبیر او را انکار می کنند گمان می کنند که نظام هستی بدون هدف و برنامه آفریده شده و آینده مشخص و معینی برای آن وجود ندارد. اما هنگامی که گرفتار آتش دوزخ شوند در می یابند که پندار آنها از اساس باطل بوده است. ادامه آیات می فرماید نه فقط نظام آفرینش بر اساس حق است، بلکه نظام جزا و کیفر و پاداش نیز بر اساس حق و عدل است. لذا خداوند نیکان و بدان را یکسان نمی بیند و با آنها به یک شیوه رفتار نمی کند. طبیعی است آنان که خدا را خالق و حاکم خود می دانند و به روز قیامت ایمان دارند رفتارشان در زمین با کسانی که منکر خدا و قیامت هستند متفاوت است. گروه اول در جهت صلاح و اصلاح خود و جامعه تلاش می کنند و گروه دوم در جهت فساد و افساد هرچه بیشتر در زمین. گروه اول در چارچوب اصول و موازینی که خداوند برای بشر تعیین کرده حرکت می کنند و گروه دوم در چارچوب منافع مادی و شخصی. نتیجه دیدگاه اول تقوا و پاک دامنی است و نتیجه دیدگاه دوم گسترش فساد و تباهی در جامعه. مؤمنان خداجو، از این